هشت صبح تهران است، 5:30 یه بامداد پراگ و این برنامه صبحانه با خبر است. من مهرداد قاسم‌فر هستم، یک ساعت با شما بودم در برنامه‌ای که هر روز رأس ساعت 7 از به وقت تهران از طریق ماهواره‌ها میتونید ما رو به صورت تصویری ببینید. یک ساعت و نیم این برنامه، 30 دقیقه پایانیش رو از طریق گیرنده‌های صوتیتون رادیو و یا همونطور از طریق ماهواره میتونید ادامه بدید و بشنوید ادامه این برنامه صبحانه با خبر رو. خوشحالیم که تا این لحظه با ما همراه بودید و امیدواریم که تا پایان این برنامه، تا ساعت 8:30 وقت تهران هم با ما همچنان بمانید. پیش از این که ببینیم در این بخش چه داریم، با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و مشروع خبرها رو از او بشنویم. برمیگردیم به گزارشام.
با سلام دوباره. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر یک شنبه شب را در خیابان‌ها سپری کردند و خواستار استعفای وی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود آنکه بیشتر معترضان به طور صلح‌آمیز اعتراض خود را نشان می‌دادند، ولی چند مورد درگیری بین مخالفان و موافقان آقای مرسی 5 کشته و صدها نفر زخمی بر جای گذاشت. اعتراض‌های روز یک شنبه بزرگترین اعتراض‌های مصر پس از ناآرامی‌هایی است که منجر به سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور شد. بمب‌گذاری در یک زمین فوتبال در بغداد دست کم 9 کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنان پسرانی جوان بودند. وزیر کشور عراق گفت بیش از 20 نفر در انفجار یک شنبه عصر زخمی شدند و اکثر افرادی که در این واقعه کشته یا زخمی شدند جوانان زیر 16 سال بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یک شنبه همچنین طی حملاتی مشابه در شهرهای موسل، الدور و هیلا دست کم 6 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. طی ماه گذشته میلادی، جوان، بیش از 400 نفر در خشونت‌های رخ داده در عراق جان باختند. تیم ملی والیبال مردان ایران در دومین دیدارش در مقابل تیم ایتالیا در مرحله مقدماتی لیگ جهانی 3-2 شکست خورد. تیم ایران در دیدار قبلیش در مقابل ایتالیا 3-1 پیروز شده بود. این مسابقه عصر یک شنبه در شهر ساساری ایتالیا انجام شد. ایتالیا با این پیروزی در صدر جدول گروه B قرار می‌گیرد و تیم ایران باید 14 تیر ماه با کوبا بازی کند. رئیس پارلمان اروپا مارتین شولتز از آمریکا خواسته است درباره گزارش مجله شپیگل مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاتر اتحادیه اروپا در نیویورک، واشنگتن و بروکسل دستگاه‌های شنودکار گذاشته و به شبکه‌های کامپیوتری آن نفوذ کرده توضیح دهد. مارتین شولتز گفت در صورت صحت این گزارش، این امری بسیار جدی خواهد بود و بر روابط دو طرف تأثیر می‌گذارد. همزمان آلمان و فرانسه هم به طور جداگانه خواستار توضیح آمریکا شدند. کشور کرواسی نیمه شب گذشته یک شنبه به طور رسمی به جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیوست. شب گذشته هزاران نفر در مرکز زاگرب گرده هم آمدند و ساینی‌های پایانی نیمه شب را در شوق رسیدن به بامداد شمارش کردند. کرواسی در حالی به عنوان 28مین کشور عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شده که 2 دهه از جداییش از یوگسلاوی سابق می‌گذرد و 6 سال مذاکرات تنگاتنگ را برای پیوستن به اتحادیه اروپا پشت سر گذاشته است. این کشور حوزه بالکان با حدود 4 میلیون نفر جمعیت از کندی رشد اقتصادی رنج می‌برد و نرخ بیکاریش حدود 20% است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه ورود به ایران داده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی نحوه تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را توسط احمد شهید دارای اشکالات حرفه‌ای فراوان دانسته و گفته است که از جمله این اشکالات منابعی است که او از آنها نقل می‌کند. احمد شهید از سال 1390 با قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران تعیین شد و از آن زمان بارها از جمهوری اسلامی خواسته است به او اجازه دهند برای تحقیقات و گفتگو با منابع داخلی به ایران برود. خبرگزاری مهر از اعدام 2 جوان در صبح روز یکشنبه در ملأ عام در کرج به عنوان ببخشید به جرم تجاوز خبر داده است. بر اساس این گزارش، این 2 جوان در دادگاه کیفری استان البرز به اعدام محکوم شده بودند و پس از تایید حکمشان در دیوان عالی کشور در 4 راه گلزار کرج به دار آویخته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به آفریقای جنوبی اعلام کرد که دولت او 7 میلیارد دلار در شبکه‌های برق در کشورهای آفریقایی ظرف 5 سال آینده سرمایه‌گذاری می‌کند. او در سخنرانی در دانشگاه کیپ تاون همچنین گفت که بخش خصوصی آمریکا هم 9 میلیارد دلار در همین حوزه سرمایه‌گذاری خواهد کرد. باراک اوباما افزود که این برنامه با همکاری دولت‌های آفریقایی اینجا اجرا می‌شود تا دسترسی به برق را برای مردم آفریقا دو برابر کند. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه همچنین از زندان جزیره رابین، جایی که نلسون ماندلا 18 سال از 27 سال دوران زندان خود را در آنجا گذراند، دیدن کرد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه خبر دستگیری 7 تبعه اسلواکی در ایران را تایید کرد. به گفته آقای عراقچی این افراد که به عنوان توریست به ایران رفته بودند عمل و رفتار غیر متعارف داشته و نیروی انتظامی به دلیل نقض قوانین جمهوری اسلامی آنها را دستگیر کرده است.
شاهین بشیری خبرها رو از او میشنیدید. اتحادیه اروپا و همینطور فرانسه و آلمان روز یک شنبه از ایالات متحده درباره اتهام‌ها در خصوص فعالیت‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا NSA در دفاتر و ساختمان‌های این اتحادیه توضیح خواستند. کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
واکنش شدید کمیسیون اروپایی پس از گزارش اخیر هفته‌نامه اشپیگل چاپ آلمان مشاهده می‌شود که در آن بر اساس اسناد آژانس امنیت ملی آمریکا که از سوی ادوارد سنودن فاش شده، ایالات متحده متهم شده است که از ساختمان‌های شورای اتحادیه اروپا در بروکسل و همچنین دفاتر این اتحادیه در سازمان ملل در واشنگتن جاسوسی می‌کرده است. کمیسیون اروپایی روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد اتحادیه اروپا بلافاصله پس از درج خبر با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن و بروکسل تماس گرفته و از آنها توضیح خواسته است. به گفته بیانیه مقام‌های آمریکایی به اتحادیه گفتند در مورد صحت اطلاعات انتشار یافته تحقیق می‌کنند و سپس پاسخ خواهند داد. ایالات متحده روز یکشنبه گفت پاسخ اتحادیه اروپا را از کانال‌های دیپلماتیک خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر رئیس اطلاعات ملی آمریکا در واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرده است که به خاطر سیاستی که به طور شفاف در مورد جمع‌آوری اطلاعات خارجی از سوی همه ملل در گذشته اعلام شده، هیچ گونه اظهار عقیده‌ای از طریق رسانه‌ها در مورد فعالیت‌های جاسوسی مورد اتهام ارائه نخواهد داد. به نوشته این خبرگزاری، تنها مقام آمریکایی که در مورد اتهام‌های انتشار یافته در هفته‌نامه اشپیگل اظهار نظر کرده، بن رودز، قائم مقام مشاور امنیت ملی آمریکاست که گفته است این اتهامات بی‌ارزش است چرا که ایالات متحده با سرویس‌های اطلاعاتی اروپا بسیار روابط نزدیکی دارد. در همین حال آلمان نیز روز یکشنبه به این خبر واکنش نشان داد. خانم زابین لویت هویسر شنارنبرگر، وزیر دادگستری آلمان گفت برای ما باور کردنی نیست که دوستان ما در آمریکا با اتحادیه اروپا مانند یک دشمن رفتار کنند. وی گفت لازم است ایالات متحده هرچه زودتر توضیح دهد این اتهامات درست است یا نه. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه نیز گفت کشور او هم از آمریکا توضیح خواسته و افزود اگر این ادعاها درست باشد فعالیت‌های جاسوسی آمریکا غیر قابل قبول خواهد بود. مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا در بیانیه‌ای این اتهامات را تکان دهنده و شوک‌آور توصیف کرد که به گفته او در صورت صحت می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روابط آمریکا و اروپا بگذارد. بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود اتهام‌های جاسوسی وارد شده بر روابط آمریکا و اتحادیه اروپا که مدت‌هاست قصد تشکیل بزرگترین منطقه آزاد تجاری در دو سوی اقیانوس اطلس را دارند تأثیر بگذارد. خانم ویویان ریدینگ، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در امور حقوق اساسی، عدالت و شهروندی، روز یکشنبه گفت در صورتی که این اتهامات ثابت شود، تأثیر قابل توجهی بر مذاکرات در خصوص این پیمان گذاشته خواهد شد. و گفت ما نمیتوانیم به کسانی که با آنها کوچکترین شکی داریم که در دفاتر ما جاسوسی میکنند مذاکرات تشکیل بزرگترین بازار آزاد جهانی را آغاز کنیم.
کیانه معنوی گزارش میداد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته جمهوری اسلامی با انتقاد از انتخاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران بار دیگر گزارش او را غیر واقعی و بی‌اعتبار توصیف می‌کند. محمد جواد لاریجانی میگوید این موارد را به شورای حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام کرده است. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
محمد جواد لاریجانی میگوید با انتصاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سفر او به تهران مخالف است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر بار دیگر گزارش احمد شهید را گزارشی فاقد اعتبار توصیف کرده است. او میگوید برخی از افرادی که احمد شهید در گزارشش به آنها اشاره میکند احتمالاً اصلاً وجود ندارند. محمد جواد لاریجانی همچنین از احمد شهید به دلیل اینکه در گزارشش نام و مشخصات برخی از افراد را فاش نکرده به شدت انتقاد کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، گزارش احمد شهید را مستند و مبتنی بر حقیقت می‌داند.
متاسفانه جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته به احمد شهید اجازه سفر و انجام تحقیقات در ایران رو نداده. ولی گزارشش بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشره، چه سازمان‌های بین‌المللی، چه سازمان‌های ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر، او میگوید که با 409 تن مصاحبه کرده. دو سوم گزارش مبتنی است بر همین گفته‌ها و شنیده‌ها و شهادت‌هایی که داده شده با ذکر مشخصات کامل هر موردی، و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، وقتی میگوید که بین 487 تا 497 اعدام در سال گذشته در ایران شده که از اینها 58 اعدام هم در مرعا و منظر عمومی بوده، میدونید این خبرهایی است که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. یا راجع به مسئله شکنجه همینجور وضعیت ستار بهشتی، دیگه دنیا ازش آگاه شد. دستگیری روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم در اسنادی که به زمینه این گزارشش کرده و دو سوم مجموعه گزارش رو تشکیل میدن.
محمد جواد لاریجانی گزارش احمد شهید را اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده و با انتقاد از نحوه عمل کرده او گفته که منابع احمد شهید سایت‌های ضد نظام بودند، نه منابعی قابل استناد و واقعی. آقای لاریجانی سه ماه پیش هم در دیدار با ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارش احمد شهید را گزارش مقرضانه و غیرحرفه‌ای توصیف کرده بود. احمد شهید در آخرین گزارشش نام و مشخصات 47 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی و همچنین بیش از 110 بهایی زندانی را منتشر کرده و خواستار آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. بازداشت‌ها و برخورد با حامیان حقوق بشر، اعترافات تحت فشار، نقض آزادی بیان و حق تجمع، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، وضعیت اقلیت‌های جنسی و حقوق زنان از دیگر مواردی‌اند که احمد شهید در گزارشش از آنها انتقاد کرده است. احمد شهید از تابستان سال 1390 به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منصوب شده، اما از آن زمان تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه ندادند که برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. وزیر خارجه آمریکا که با هدف تلاش برای اثرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به خاورمیانه سفر کرده، روز یکشنبه بعد از گفتگو با طرفین این مذاکرات گفت که شکاف میان دو طرف به طرز قابل توجهی کاهش یافته است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را به منطقه و گفتگوهای صلح را ماراتون گونه خوانده است. سفری که در آن جان کری از روز چهارشنبه هفته گذشته بارها در اردن، اسرائیل و کرانه باختری رود اردن با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد تا بتواند طرفین را به سرگیری مذاکرات صلح ترغیب کند. گفتگوهای صلحی که از 3 سال پیش متوقف شده بودند. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از آخرین دیدارش با محمود عباس در رام الله در کرانه غربی رود اردن به خبرنگاران گفت گفتگوهای مثبتی داشتیم. در این چند روز آخر گفتگوهای مهمی بودند. ما بر سر این مسئله که در گفتگوها پیشرفت داشته ایم با هم توافق داریم، اما چند نکته است که باید روی آنها بیشتر کار کنیم. به نوشته خبرگزاری رویترز، جان کری از مذاکره 6 ساعته که تا ساعت 4 بامداد روز یکشنبه با نخست وزیر اسرائیل داشت به دیدار محمود عباس رفته بود. طرفای گفتگو اما از جزئیات مذاکراتشان خبری ندادند. مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل و کارشناس امور خاورمیانه، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
این میتونه علامت باشه که یا اینکه اصلا نتیجه به دست نیاوردن و یک اقدام تزییناتی هستش برای اینکه آمریکا بتونه آبروی خودشو در این روند حفظ بکنه، یا اینکه واقعا نتایج بسیار مهمی به دست آوردن ولی اینا میخوان سری باشه برای اینکه این مطبوعات بگن شاید گروهایی که ضد پیشرفت هستند در روند صلح از اون سوء استفاده بکنن. یکی از این دو امکان وجود داره.
خبرگزاری رویترز می نویسد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مکررن از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خواسته است به میز مذاکره بازگردد و گفته است که آماده مذاکره بدون هر تأخیری است. اما مطالبات محمود عباس سبب سردی و رویگردانی او شده است. قطع فوری ساخت و ساز شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس خواست قطعی محمود عباس است. مناطقی که اسرائیل در سال 1967 46 سال پیش به تصرف خود درآورد و فلسطینی‌ها آن را برای تأسیس کشور فلسطین در نظر دارند. مئیر جاودانفر در اسرائیل از چالش‌های دو طرف فلسطینی و اسرائیلی می‌گوید.
طرف فلسطینی آقای عباس نمیتونه موافقت بکنه با مذاکرات در حالی که دولت اسرائیل با شهرک سازی ادامه میده، چون اگر این کارو بکنه خود موضع آقای عباس در حزب سازمان آزادی بخش فلسطین بسیار منزوی خواهد شد و در طرف اسرائیلی اگر آقای نتانیاهو بخواد با پیشرفت‌های مذاکره موافقت بکنه شاید باعث در خطر افتادن موضع خود آقای نتانیاهو در حزب لیکود بشه، چون در حزب لیکود کسایی که الان عضو مجلس اسرائیل هست سنتز بلیکود، آقای نتانیاهو تنها کسی هستش که به عقیده دو کشور برای دو قوم موافقت کرده و الان میبینیم که عناصر بسیار تندرو در حزب لیکود مثل آقای دانی دانون که مخالف به وجود آوردن کشور فلسطین هستن الان دارن از آقای نتانیاهو در خود حزب لیکود سبقت میگیرن، موضعش داره خیلی قوی تر میشه و آقای نتانیاهو واقعا ترس داره که اگه الان جلوی شهرک سازی بگیره شاید موضع خودش رو در حزب لیکود از دست بده.
محمود عباس همچنین خواهان آزادی زندانیان فلسطینی است که برخی از آنها 20 سال است که در زندان‌های اسرائیل هستند. اسرائیل اما می‌گوید هیچ پیش شرطی را برای انجام مذاکرات صلح نمی‌پذیرد و آزادی زندانیان فلسطینی را نیز به پس از انجام مذاکرات موکول می‌کند. جان کری در پایان سفرش گفت که تیمی از کارشناسان برگزیده او همچنان به تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح ادامه خواهند داد. مئیر جاودانفر می‌گوید آمریکا می‌باید دست به اقداماتی جدی‌تر بزند.
تنها راهی که آمریکا میتونه موفق بشه در این مذاکرات اینه که بر هر دو طرف خط نشون بکشه و خط قرمز بکشه برای اونها. اگر فقط آقای کری بخواد بیاد اینجا توصیه بکنه این مسئله هیچ وقت پیشرفت نخواهد کرد. تاریخ اسرائیل نشون داده که تنها وقتی که احزاب راستگرا موافقت کردن با اقدامات خیلی مثبت در روند صلح و پیشرفت در روند صلح، وقتی بود که آمریکا به اونها واقعا خط نشون کشیده و گفته که اگر شما جلو نرید شاید تنبیه بشید، جریمه مالی بشید. این جور مثال ها آقای کری اگر این کار رو نکنه دولت آقای نتانیاهو هیچ وقت ایشون رو جدی نخواهد گرفت و طرف فلسطینی که اون هم اقدامات منفی رو ازش می‌بینیم، مثل برنامه‌های فلسطینی در تلویزیون فلسطینی به بچهای فلسطینی نژاد پرستی یاد میدن علیه یهودیا و تا وقتی که آقای کری با اونها هم جدی نباشه به نظر من هیچ کدوم از هر دو طرف ایشون رو جدی نخواهند گرفت.
جان کری از وقتی بر مسند وزارت امور خارجه آمریکا تکیه زده است تاکنون 5 بار راهی منطقه شده است و امیدوار است تا بتواند پیش از تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمی بیش از 2 ماه دیگر روند گفتگوهای صلح را آغاز کند.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. همزمان با سفر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به پاکستان، انفجار یک بمب انتحاری در شهر کویت در جنوب غربی این کشور دست کم 20 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت. حسین قمی در گفتگو با فاروق بشر، استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل منطقه افغانستان و پاکستان، ابتدا هدف نخست وزیر بریتانیا از سفر به این دو کشور همسایه ایران را پرسیده. فاروق بشر در کابل:
هدف اصلی دیوید کامرون در ظاهر همی بود که باید در افغانستان صلح با طالبا صورت بگیره و برای ازی رفت با حکومت کرزه صحبت کرد و حکومت کرزه هم در قسمت صلح موافقه به این کرد که باید با طالبا به هر قیمتی که میشه باید ما صلح بکنیم. روی ازمی دلیل چون با افغانستان و جهانیان فکر میکنن که پاکستان یک عنصر کلیدی است در آوردن صلح در افغانستان، دیوید کامرون رفت با نواز شریف هم این موضوع را مطرح کرد، چنانچه نواز شریف هم تعهد بر این بست که هر نوع کمک و همکاری را که لازم باشه در قسمت آوردن صلح و مصالحه با طالبا اینا دریغ نخواهد کردند و نشان دادن که پاکستان یکی از عناصر بسیار عمده و کلیدی است در قسمت آوردن صلح در افغانستان.
نواز شریف نخست وزیر جدید پاکستان در کنفرانس خبری مشترک با دیوید کامرون درباره مذاکرات صلح با طالبان گفت که این مذاکرات باید به رهبری افغانستان باشه، اما ظاهرا طالبان میخواهد مستقیم با آمریکا گفتگو کنه. علت چی هست؟
علت اصلی در ایست که اگر شما به خاطر داشته باشی تقریبا یک هفته قبل دفتر برای طالبان در قطر افتتاح شد که در او دفتر آمریکا راسن با طالبان در تماس بود و حکومت افغانستان و خصوصا آقای کرزی ای و غضب آورد مبنی بر اینی که اونا امو بیرق امارت اسلامی و نام زور به نام امارت اسلامی تاسیس کرد. چون این موضوع مستقیما با آمریکا مطرح بود، با افغانستان و حکومت افغانستان مطرح نبود، حکومت آقای کرزی فورا عکس العمل نشان داد، چنانچه موضوع مذاکره با طالبا امروز به تعویق افتاده و فهمیده نمیشه که کی باز ای آغاز خواهد شد و ای در باز خواهد شد که با طالبا صحبت شود در آوردن صلح در افغانستان.
نخست وزیر بریتانیا در پاکستان خواستار ریشه‌کن کردن افرادگرایی و تروریسم شده. با در نظر گرفتن شرایط کنونی پاکستان، شما توانایی دولت جدید پاکستان رو در این زمینه تا چند اندازه میبینید؟
شما میدانید که از ابتدا تا انتها نه تنها حکومت انگلستان بلکه حکومت آمریکا هم به این تشویش دارند که افرادگرایی در منطقه بالخصوص در افغانستان و پاکستان موجب به میان آمدن تروریسم و بالاخره انکشاف قدرت القاعده در منطقه خواهد شد و بالاخره صلح و امنیت اروپا و امریکا را به خطر خواهد انداخت. روی از این دلیل اینا میخواهند که با تروریسم و با افراطگرایی مجادله شود. آیا این موفقانه پیش خواهد رفت یا نه سوال است خیلی باورنج و پیچیده. تا جایی که معلوم میشم امروز هم شما دیدین که یک حمله صورت گرفت در پاکستان، تقریبا 21 نفر کشته شده و به همین ترتیب هر روز حملاتی صورت میگیره و افراطگرایی. شما ببینید عملی در خود پاکستان خصوصا امی مکاتبه که چیز به نام مدرسه یاد میشه 23,000 مدرسه است که در او یکانه چیزی که اینا تربیه میکنن اینمی ملاهای افراطی را تربیه میکنن که ای نه تنها که خطری بر خود پاکستان بلکه خطری بر منطقه و جهان به میان خطا برد.
مقام های وزارت بهداشت از مشاهده موارد ابتلا به بیماری تب کنگو در سیستان و بلوچستان ایران خبر دادند. رضا ولیزاده گزارش میدهد.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت محمد مهدی گویا می‌گوید به طور عمده موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در استان سیستان و بلوچستان است، همانطور که از ابتدا این بیماری در آن منطقه مشاهده شده است. رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از کاهش موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته است معمولاً در فصل بهار و تابستان بیشترین موارد ابتلا به این بیماری را داریم. به گفته رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، واردات دام به صورت قاچاق از مرزهای شرقی کشور در بروز این بیماری تعیین کننده است. او می‌گوید هر زمانی که اقدامات کنترلی نسبت به قاچاق دام تقویت می‌شود، موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو نیز به وضوح کاهش می‌یابد. سال گذشته معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی اعلام کرده بود ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در ایران نسبت به گذشته 30% کاهش یافته است، اما همچنان نزدیک به 10% از مرگ و میرها ناشی از ابتلا به این بیماری است. بیماری تب کریمه کنگو علائم ظاهری مشخصی در دام‌ها ندارد و حتی باعث تلف شدن آنها هم نمی‌شود، اما اگر فردی با آنها سر و کار داشته باشد ممکن است به این بیماری مبتلا شود. این بیماری معمولاً تا روز چهارم با علائمی نظیر تب، سردرد، احساس سرما، خستگی، درد عضلانی، پرخونی صورت و چشم، تهوع و دردهای بالای معده همراه است. پس از روز چهارم هم فرد مبتلا با علائم خونریزی از لثه ها، بینی، معده، روده و رحم و زیر پوست ناحیه ساق پا و دست ها مواجه می شود که این روند می تواند سرانجام مرگ او را رقم بزند. برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری باید از مصرف گوشت تازه خودداری شود و گوشت دام پس از ذبح تا 24 ساعت در دمای کمتر از 4 درجه سانتیگراد قرار گیرد تا امکان انتقال ویروس از طریق گوشت از بین برود و البته در حین طبخ باید به مدت 30 دقیقه و با دمای 56 درجه سانتیگراد پخته شود. پاستوریزه کردن شیر و سایر فرآورده‌های لبنی هم باعث از بین رفتن این ویروس می‌شود. تب کریمه کنگو که از طریق گزش کنه و یا تماس با خون، ترشحات، لاشه دام و انسان آلوده منتقل می‌شود، نخستین بار سال 1944 میلادی در منطقه کریمه اوکراین و پس از آن سال 1956 در کنگو مشاهده شده است و نام این بیماری هم بر اساس وقوع آن در این دو مکان تب کریمه کنگو نامگذاری شده است.
رضا ولیزاده گزارش میداد. و اما بشنویم گزارش شهرام میریان رو درباره فیلم پذیرایی ساده ساخته مانی حقیقی که این روزها در برلین به نمایش در آمده.
اونجوری فایده نداره، باید راحت بریم بگیم آقا این یکی ساخته.
باید راحت بریم بگیم، میشه مثل دیروز یا روبایی میزنه ها جورج نگاهت میکنه راجو میکشه میره.
اصلا بریم در خونه هایی که هنوز آدم توش هست پولو بزنیم دمه در، زنگ بزنیم آقایی نمیشیم، بعد تا یه رونت زوق من شد عکسمونو میگیریم تمامش میره دیگه.
تو دیگه زنگ بزنیم میفهمم تو گذاشتش اونجا دیگه.
فیلم پذیرایی ساده چهارمین ساخته مانی حقیقی پس از شرکت در بخش مسابقه جشنواره فجر در تهران به فستیوال جهانی فیلم در برلین هم راه یافت. این فیلم در آغاز کار در فهرست فیلم‌های قرار گرفت که حوزه هنری نمایش آنها را در سینماهای زیر سرپرستی خود تحریم کرد، ولی با این حال در برخی از سینماهای ایران به نمایش درآمد. با نگاهی به کارنامه فیلم پذیرایی ساده می توان گفت اکران عمومی این فیلم تا کنون در دیگر کشورها درخشش بیشتری داشته. این فیلم همینک در برخی از سینماهای آلمان در حال نمایش است و به این خاطر برخی از روزنامه‌های این کشور هم در بررسی و نقدهای خود به ویژه بر گیرایی و نوبودن موضوع داستان فیلم دست گذاشتند. بحث محوری فیلم پذیرایی ساده به نوشته روزنامه‌های آلمان روی پول، وسوسه پول و تمثیلی از قدرت پول دور می‌زند. یک زن و مرد با نام‌های لیلا و کاوه که نقششان را ترانه علی دوستی و مانی حقیقی بازی می‌کنند، تصمیم گرفتند ده‌ها کیسه اسکناس 1000 تومانی را در یک منطقه کوهستانی میان طبقات گوناگون اجتماعی تقسیم کنند. آن دو اگرچه در فیلم از هدفشان از این کار چیزی نمیگویند، ولی به نوشته روزنامه‌ها تنها واکنش افرادی که در این فیلم پولها را میپذیرند و یا رد میکنند برای این زوج مهم است. مانی حقیقی کارگردان فیلم پذیرایی ساده اما در یک نشست خبری در تهران گفته است فیلم میسازد تا تنها پرسش‌هایی را مطرح کند.
اصلا از نظر من کار من این نیست که پرسشی که مطرح میکنم و جواب بدم یا توی فیلمم حرفی بزنم که خیلی مشخص و قاطع برای همگان قابل درک یکسان باشه. اصلا اینطوری نیست نظر من راجع به سینما و هنر به طور کلی. برای همین ما یه وضعیتی رو مقابل شما قرار میدیم و از شما میخوایم که نظر بدیم. به عنوان فیلمساز موظفم که تمام این دنیای اصطلاح شخصی خودم و تا جایی که میتونم برای اینکه از سوال پرهیز کرده باشم عقب بزنم و سوالا رو مطرح کنم.
دارم خیرات میکنم به مستحق، معذرتش کجاست؟
پولا رو میخوای؟
بزرگان خوش میدی یا پلیس بیار؟
من دارم دخترم خاک میکنم.
برو خاکش کن.
نگاه کلاش خیلی باد داره.
شوخی میکرد.
چهار ماه نامزد کرده. لنگ پوله.
فیلم پذیرایی ساده به گزارش خبرگزاری‌های داخلی تاکنون در بیش از 40 جشنواره و رویداد معتبر سینمایی به نمایش درآمده و 7 جایزه هم از آن خود کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب برنامه صبحانه با خبر رو با همین گزارش به پایان میبریم. با من مهرداد قاسم فر در این 1 ساعت و نیم برنامه صبحانه با خبر امروز دوشنبه همراه بودید. آرزوی روزی آرام و زیبا و سرشار از لبخند را برای همه شما دارم.